اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. دو تا مطلب هست در ظاهر پیش پا افتاده است در پزشکی جسمی و روانی، ولی در واقع نه، یه مطلبی باید بیشتر بهش دقت کرد. یکی، پای بچه ها یا آدم بزرگا حالت پرانتزی بشه، یعنی وقتی که وای میستن دو تا پاشون هم کنار هم میچسبونن، زانوهاشون هم میچسبونن، بین استخون پاشون سه انگشت که اینجوری بذاریم فاصله باشه. از این میفهمیم نرمی استخون پا داره و بیماری راشیتیسم داره، یعنی نرمی استخوان. حالا پای بچه شده پرانتزی به اصطلاح پزشکی، نشون دادم. خب حالا توضیح بیشتر. یکی دیگه هم چیه مؤمنا؟ بچه ها انگوش میخورن. حالا اونا رو توضیح میدم، حالا دونه دونه. باید دانست بچه یا شخص بزرگتر از حیث سنی زانوهایش را و مفصل مچهای پایش را به هم میچسبانیم. نشون دادم. اگر سه انگشت بسته بیشتر بین قلمهای پا فاصله باشد، بایستی به دکتر متخصص ارتوپدی یا متخصص مفاصل یا فوق تخصص سرزانو مراجعه کرد. اصطلاحاً گوییم پای بچه یا شخص پرانتزی شده و ممکن است علت آن نرمی استخوان باشد، یا علت آن اضافه وزن باشد. استخوان راشیتیسم، یا اضافه وزن باشد. حالا پرانتز باز کنیم، اسم چند تا دکتر بنویسیم. دکتر حسنزاده، متخصص ارتوپدی. دکتر بیرجندی، جراح متخصص ارتوپدی. دکتر هاتف، متخصص مفاصل. دکتر مخمل باف، فوق تخصص سرزانو. و مرحوم دکتر احرابی با الف ه دو چشم، فوق تخصص سرزانو. یکم از مشهد براتون گفت. از تهران دکتر ابراهیمی که دکتر امامم بود. دکتر ابراهیمی متخصص ارتوپدی. دکتر ابراهیمی متخصص ارتوپدی. دکتر امام اسمش اینه. اینم متخصص ارتوپدی. دکتر ترکمان اینم متخصص ارتوپدی. اینم از شهر تهران. حالا تیتر بحث که توضیح دادم چی بود مؤمنا؟ گفتن این پاش که پرانتزی شده گاهی نرمی استخوانه گاهی اضافه وزنه. حالا من از کجا بفهمم وزنم نرماله یا نه؟ حالا این قانون عمومی رو یادداشت کنید. یک، وزن مناسب چگونه به دست می آید؟ قد شخص را منهای 100 سانتی متر می کنه. مثلا اگر قد شخص 180 سانتی متر باشد منهای 100 می کنیم مساویست با 80 می شود. پس وزن مناسب این شخص باید 80 کیلو باشه. منها که کردی جوابش میشه جمع 80. فرض کردیم قدش 180 سانتی متر منهای 100 میکنیم جوابش میشه 80. آفرین احسن. حالا هر چی بیشتر از 80 کیلو وزن داره اون اضافه وزنه. حالا اضافه وزن خفیف یا اضافه وزن متوسط یا اضافه وزن شدید، که اضافه وزن شدید رو میگیم چاقی مفرط متدسد، که 15 یا 20 کیلو شخص اضافه وزن داره و بره به بالا، که چاقی مفرط حالا میشه بیماری، خودش عامل چند بیماری میشه. حالا یکیش چی عمو جان؟ فشار اضافی روی مفاصل، چه مفصل زانو چه مفصل مچ پا. حالا اگر نرمی استخون داشته باشه این فشار اضافی سبب میشه چی؟ همون این استخون ساق پا خوش خم میشه، نظیر چوبی که طاقت نداره مؤمنا، یکم فشارش میدی خم میشه یکم اینجوری. شما چی فهمیدی همون؟
کم وزنی
هم داره. آره اونا باید درمان کنیم، اونا هم بیماری میاد. مثلا پرکاری تیروئید که داره وزنش کم میشه، استرس شدید، دلشوره شدید، بی اشتهایی عصبی که داره، لاغری مفرط میشه. از اون ور باز این باز اصلا از این ور بوم افتاده، اونا باید سر بحث لاغری ده. انشالله وقت طب المعصومین گفتیم لاغری مفرط رو با 8 داروی گیاهی درمان میکنه. فقط یادتون باشه طب المعصومینه دکتر لبیب بیزون اونجا حاشیه زده، یک روایت رو آورده، 7 ما حاشیه زده میخونم ابرو باید یادم بخونم باشه. فقط همین حالا تیترش یادتون باشه. حالا مباحث خودمون، پس وزن مناسب قد منهای 100 سانتی متر. مثلا اگر قد شخص 180 سانتی متر منهای 100 80 کیلو وزن مناسبش. به ازای هر 10 الی 20 کیلو اضافه وزن، به ازای هر 10 تا 20 کیلو اضافه وزن 20% تا 30% آرتروز پرانتز باز ساییدگی مفاصل و نوک استخونها قسمت اسفنجی و ساییدگی نوک استخوان ها قسمت اسفنجی افزایش میابه، پرانتز ببن، افزایش میابه، آرتروز 20-30% افزایش میابه. مطلب دوم، تو همون بحث ارتوپدی ها علیکم السلام، اگر علیکم السلام، اگر کسی علیکم السلام، اگر کسی چربی زیاد بخورد، یا کم تحرک باشد، یا در جدار زانو و جدار شکم چربی زیاد باشد، در این صورت آرتروز مفصل، مخصوصا آرتروز مفصل زانو، با نسج، با سین، با نسج چربی می باشد. زیرا ماده لیپوکاین، لیپو پوبه نیست، بابش نخون، لیپوکاین در زانو یا مفصل تولید شده و ضایعه مفصلی ایجاد میگرده. خواستم بگم آرتروز اقسامی داره، یه بار مایه مفصلیم کم میشه، یه مدت این نوکای استخون ران و ساق پا هی به هم میخوره، اسفنجی ها اول جرقه میزنه، التهاب مفصل میشه، بگیم آرتریت روماتوئید، التهاب مفصل، مایه مفصلی محل نمیده، میشینه پا میشه، راه میره، تخت تخت صدا میده، محل نمیده، این کم کم ساویده میشه، میگیم آرتروز شد چون مایه مفصلیش کم بود. یه بار دیگه بار سنگین، کوهنوردی و صخره‌نوردی زیاد، کفش نامناسب، پله و نردونه میپره میره بالا پایین، خوش خسته میکنه، تصاف فهمیدیم مؤمنا، فشار اضافی که میاد در رفتگی دیسک میشه، تراز به هم میخوره، کشش تاندون شده، کشش مینیکسا شده، عضله پشت پا، عضله چهار سر رو پا، اینا شل شده، بازم همینا دست به دست هم میده، باز آرتروز زانو میشه. زمان ما علاوه بر اینایی که گفتم، آرتروز این قسم سوم شایع شده. غذاهای چرب و چلیس زیاد میخورن، زندگی شهری هم خیلی کم تحرکن، از اون طرف در جدار شکم، جدار زانو و جدار پشتی مؤمنا چربی ذخیره زیاد تلمبار میشه. اینجا هرچی مثلا قرص میده یا پماد میده، پماد پیروسکام، پماد دیکلوفناک، مثلا پیروسکام یا دیکلوفناک میده که پماد ایرانی طرح جنریکه، ضد درده، فایده نداره، این مسکن فایده نداره، چون گاهی اینها رو در فلجی ها یا لمسی ها میده، یا مثلا پماد گیاهی اکبر دو میدن، اینم هر صبح و شب هی میماله درد ساکت نمیشه. حاج آقا این روش نمیشه که ضد آرتریت یا التهاب مفصلی و ضد آرتروز سایدگی مفصل، پس چرا من هر صبح و شب میمالم درد ساکت نمیشه؟ میگیم حرف درست ها، اما از اون دو قسم اول آرتروز نیست. این داروت هم تاریخ مصرفش نگذشته که بخوای شک کنی نکنه دارو مونده باشه یا تقلبی باشه. یا مثلا بعضی دکترها برمیدارن پماد انگلیسی کریم فاردیان میدن، بازم اشکال نداره، قبل نرمش بعد نرمش، قبل از ورزش بعد ورزش، اشکال نداره، التهاب مفصل دردش ساکن میشه، مسکن. یا مثلا فرض کنید که میان پماد آمریکایی میدن مثل بینگای، جدیدترین پماد بینگای، خب این پماد آمریکایی که میدن مسکنه، برای کسایی که ناراحتی قلبی دارن و مفصلاشون و استخون درد میکنه، اینجا پماده قبلیش که اون به درد نمیخوره، همین بینگای خوبه. حالا این بینگای هم میزنه هر صبح و شب، باز میبینه درد مفصل ساکت نمیشه. چرا؟ چون قسم سوم آرتروزه. حالا اینجا سی تی اسکن یا ام ار آی میگیرن، میبینن توی مفصل مؤمنا توی مایع مفصلی ها که بین استخون اسفنجی اینجا، استخون اسفنجی اینجا، این وسط مایع مفصلیه، روش کشکک زانوه، تصور فهمیدین؟ حالا توی این مایع مفصلی گفتم نسوج چربی هست، گاهی مثلا چند رشته چربی مؤمنا عین یک کلاف سردرگم، تصور فهمیدین مؤمنا؟ اینجا رو پا رو اینجای پا رو اینجوری میشکافن جای قسمت مفصل رو، بعد این نسج چربی رو در میارن، بعد مریض که به اوش میاد به خودش هم نشون میدن درد ساکت میشه. مریض وقتی نسج چربی تو پاش باشه مؤمنا علیکم السلام، وقتی نسج چربی تو پاش باشه مثلا فرض کن این پامه، مریض نمیتونه پاش زمین بزنه، پاش تا میشه و نمیتونه زمین بزنه، اینقدر درد شدیده بخوابه، هر حالتی باشه پاش یکم کجه، ما باید این نسج چربی رو از تو مفصلش در بیاره. خواستم بگم این بیماری هم داره یکم تو کشور شایع میشه، غذاهای چرب و چیلی زیاد میخورن، کم تحرکن و اضافه وزن 15 تا 20 کیلو به بالا دارن و نسج چربی در اطراف زانو، در جدار شکم و در طرف پشت زیاد شده، باید اضافه وزن کم کنه، تحرکش بیشتر کنه، غذاهای چرب چیلیس با ترانس بالا رو حذف کنه. این از قصد زیاد توضیح دادم ما چون داره شایع میشه تو کشور. این مؤمنا شماره 2. شماره 3 گاهی درد استخوانی و ضایعه مفصلی به خاطر کمبود 3 نوع ویتامین است. یکی کمبود ویتامین دی، که یکی از عوامل ایجاد کننده آرتروز پرانتز باز و حتی از تو پرانتز بنویس و حتی از 35 نوع سرطانی که داریم خطر ابتلا به بعضی از سرطان‌ها را 30% افزایش می‌دهد. کمبود ویتامین دی. علیکم السلام. خوش آمدید. و همچنین تو همون پرانتزا و همچنین کمبود ویتامین دی 50% الی 60% آرتروزها را افزایش میده. پرانتز ببندیم. مومنا ویتامین دی تو چربی ها هست، مثلا کره، اما گفتم زندگی شهری چیه؟ کم تحرک. اون روزی که تحرک داری، باید تو بیابون بری، تو صحرا بری، بنایی داری، اساس کشی داری، حالا قاشق کش میکنی، یه قاشق کره میخوری، دو قاشق هم مربا میخوری با نون، اب نداره. اما وقتی که تحرک زیاد نداری، آفتاب که هست، آفتاب بیم مفتی، پات میگیری لخ میکنی تا بالا، پات تو آفتاب دراز میکنی، با روغن بادام تلخ پات ماساژ بزن. در کل روز ربع ساعت که در نور مستقیم آفتاب باشی ویتامین دی بدن تأمینه. این که گفتم ماساژ بده برای اینکه خون جریان پیدا کنه، اسپاسم عضلانی نگیری، شلی مفاصل و شلی عضله نگیریم، حالت الاستیکشم برگرده، جریان خون هم تو شریان و ورید متعارف باشه، استخونی، لخته خونی، حرکت کند خون هم نباشه. چند منظور عمل میکن. پس تو مبارزه خودمون در کل روز ربع ساعت در نور مستقیم آفتاب باشی، ویتامین دی بدن تأمینه، هم پیشگیری از آرتروز میکنی، هم پیشگیری از بعضی سرطان ها که توضیح دادم. دومیش چیه مؤمنا؟ کمبود دومین عامل ایجاد آرتروز، کمبود سلنیوم. سلنیوم اینجا میتونی درمان کنی آرتروز خودت رو با میوه درمانی و گیاه درمانی، مثلا با برگ سنا که میخوری. چند منظوره میشه عمل کرد. اینقدر سنا ارزش داره، تو روایات شیعه داره، اگر مردم قدرش بدونن هر مثقال سنا رو با چند مثقال طلا عوض میکنن. هفت سر جهل مردم روش را میرن، با پا لگدم میزنم، یعنی علفای هر چی. من بیرون که میرم میبینم کار مردم. پس یکی برگ سنا، یکی سنجد قبیراء تو روایات اومده با غین به یره علف ممدوده. حالا ایشالله هر وقت روایات خوندم اونا رو میگم سر جاش. یکی زنجفیل یا زنجبیل، هفت اس داره. ببین نوک قاشق چای خوری سرخالی، یعنی یک سوم قاشق چای خوری سرخالی تو 24 ساعت. چند فایده داره، حتی برای کسایی که جیگر طلا دارن، خانم دارن، فایده داره. حالا مباحث خود تو درمان آرتروز ها و همچنین بحث سومین عامل چیه در ایجاد آرتروز؟ کمبود ویتامین بی. کمبود ویتامین بی، چون یکی از اقسام آرتروز چی بود مؤمنا؟ مایه مفصلی کم باشه. خب مایه مفصلی چه چیز زیادش میکنه؟ ویتامین B1. میتونه قرص شیمیایی B1 300 میلی گرمی بخوره، میتونه روز یه مش مغز بادوم شیرین بخوره، شبا هم یه دونه لیمو شیرین. اینم طبیعیش، درست شده؟ پس کمبود ویتامین بی هم یکی از عوامل ایجاد آرتروز. حالا تمام سبزیجات یا میوه‌جاتی که زردن یا بنفشن یا سبز رنگن، زرد، بنفش، سبز رنگ، خب این سبزیجات یا میوه‌جات رو مصرف میکنی، ویتامین بی بدنت قبراق دیگه، افت مایع مفصلی هم نداری، سایدیگه نوک استخونای اسفنجی هم پیش نمیاد که بشه آرتروز. بله بله. و سبزیجات، سبزیجات زرد، بنفش، سبز، این همه ویتامین بی ده. تو میوه‌جات مثلا زردک، مثلا لیمو شیرین، مثلا بادوم شیرین، بادوم هندی، بادوم شیرین درختی، بادوم هندی. این هست نقطه بزنیم مومن ها. مطلب چهارم، عضلات و تقویت عضلات مفصل. و فیزیوتراپی مورد نیاز. حالا دیگه بستگی داره که مریض چجوری عضلاتش بوده، عضلاتش چقدر ضعیف بوده، چقدر شل بوده. اون دیگه فیزیوتراپی 10 جلسه، 20 جلسه، گاهی تا 50 جلسه دکتر تجویز میکنه. یه ویرگول بزن. بسیار در درمان آرتروز مفاصل مفید است. مطلب پنجم، یک سری عوامل هست که به خاطر جهل یا غفلت و یا رفتار بد با خود داشتن و یا عادت زشت که این عوامل سبب آرتروز می شود. علیکم السلام. مثلا قیدایی که گفتم یادتون باشه، مثلا اگر شخص بیش از توان خودش بار سنگین بردارد، بدنهای متعارف زمان ما 10 تا 20 کیلو بار برمی‌دارن، حال اگر کیسه سیمان گچ 50 کیلو، 50 کیلو کیسه سیبزمینی 50 کیلو، نمیدونم اساس کشی خونه مثلا کمد گاز جابجا میکنه، حالا از چی هست باز به تنهایی ها فشار اضافی میاره، هم رو مهرهای قوس کمرش، هم رو مفصل زانوش، هم مچ پاش، مفاصل دیگه هم درگیر میشه. حالا منظورم مبسط خالونه، فشار اضافی، نشری مایع مفصلی، در رفتگی دیسک، ریگلاژ به هم میخوره و خیلی چیزهای دیگه. این یکی از علت هست. یه بار دیگه نه، مثلا میخواه بره کوهنوردی یا میخواه بره مدرسه، بیش از توان خودش کوله پشتیش رو یا کیف مدرسهش رو پر از کتاب میکنه. این کیفش مثلا پر از کتاب کنه، فرض کن این 10 کیلو یا 20 کیلو، این وقتی که راه میره لنگر میندازه، هم بحث درد قوس کمر میگیره، هم بحث درد مفصل همون قسمتی که فشار اضافیه. حالا اگر مسافت طولانی باشه این ضایعه بیشتره، یا اگر مثلا صخره نوردی باشه یا کوه پیمایی باشه، خب کوله پشتیش 15 تا 20 کیلو نباید بیشتر باشه. حالا این کوله پشتیش پر کرده مثلا 40 کیلو 50 کیلو، این میدید چه فشاری میاد هم رو قوس کمر، هم رو زانوها، هم رو مچ پا، همه این مفصلها رو درگیر میکنه. حساب هم بودیم. بعد یه تازه یه چیزه هم اینجا دارن، گاهی گردنشون کشیده میشه، باز ضایعه گردن هم پیش میاد. پس اینجا خواستم بگم رفتار بد یا جاهلانه یا غافلانه با خودش، یکی دیگه چیه مؤمنا؟ مثلا علیکم السلام، مثلا دو زانو اینجوری، دو زانو زیاد بشینه اینجوری، یا چهار زانو زیاد بشینه، حرفون رو دقت کنید زیاد بشینه، اینا هم از عواملیه که آرتروز مفصل میه. هی باید هر یه مدتی حالتت تغییر بدی، چه دو زانو چه چهار زانو، هر یه مدتی باید حالت تغییر بدی. زیاد که بشینی اینو میگیم عادت ازش، یکی از عوامل چی عمو جان؟ آرتروز. چهار زانو زیاد نشستن، گردن رو تو یک حالت زیاد میگرده. حالا میخوایی مطالعه کنی یا دیسپاچینگ و کنترل مرکزی یا کامپیوتر تلویزیونه، یا مثلا خانوما خیاطی و منجق دوزی و بافندگی و فرق نمیکنه، گردن تو یه حالت زیاد نگهداری آرتروز گردن میکنه. حالا من و شما که کار اون مباحثه و مطالعه است، هر یکی دو ساعت باید 20 دقیقه به چشمات به گردنت استراحت بدی، کمی برای نگاه میکنه، کمی برای نگاه میکنه، کمی برای نگاه میکنه، بالا نگاه میکنه، پایین نگاه میکنه، آروم ها، نمیخواد چرخش سریع به گردن یا کمر بدی تق تق صدا بده. من بعضی ها دیدم و با دست فشار میدم که صدا بده، نه، اینجا مؤمن آرتروز گردن میکنه. خب پس هم عادات زشتم یکم توضیح بدم اون آخر. پس چهار زانو زیاد نشستن، گردن رو در یک حالت زیاد نگه داشتن، چرخش ناگهانی گردن یا کمر، خم شدن زیاد، مثلا فرض کن امروز مهمونی داره، مثل رکوع خم میشه، مثلا اگه ببینید 20 دقیقه اینجا اینجوری سر قابلمه است، میخواد برنج جا کن، نمیدونم مرغا رو دستبندی کن، کاهو سالاد بزن، عین رکوع خم میشه، یا هی نوشابه اینجوری برمی‌داره میذاره اینجا، با نوشابه برمی‌داره میذاره اینجا، جعبه نوشابه از قصد نشون میدم اگه یادتون نره، اینا اشتباهه. خب یه چارپایه بذار زیرت بشین، رو چارپایه غذا رو بکش، یا مثل قدیمی ها قشنگ میشستن رو زمین، یه پارچه میندازن میشست، پاشم دراز میکنه این برای قابلمه، یه پاشم این برای قابلمه دراز میکنه. اما الان ها مومن ها کمرخم، شلوار هم که تنگه، شوخی نمی کنم، پروستاتش هم داغون میشه، آپاندیسش هم داغون میشه، نه همه جور راحت باش. این هم خم شدن زیاد، این خیلی مهمه. حالا مردم اکثرا چه شاگرد مغازه ها، چه مکانیکا، چه آپاراتی ها، چه پنچرگیری ها، چه انژکتوری ها، چه اینایی که تراشکاری فلزکاری، من خیلی جاها دقت کردم، میدونم مؤمن ها این حالت خم شدنشون زیاده. مثلا خانوما هم تو آشپزخونه هم تو رخ شستن، تو آشپزخونه زیاد وای میستن، اکثرشون واریس های دریچه های لانه کبوتری میگیرن دور این مفصل پا، هم درده کمرشون زیاده، مثلا همچون دلا که هست تو همون میخواد رختار آب بکشه، کنهای بچه رو بشونه نمیدونه، مثلا مهمونی داشته قابلمه بزرگ داره میسابونه که اصلا بشونه، کمینه 20 دقیقه نیم ساعت، حالا هوا سرد و خوش کم هست، این تو حیات هم هست، خب دست پاش میگیره همون، ببینه تو چه روز خوش داره آقا ناله میکن. میخوام عادتهای بده بگم مؤمن، خب اینم خم شدن زیاد، یکی هم اضافه وزن زیاد، یکی هم بار سنگین. چند تا نقطه بذاریم، اینها همه عواملی هستن که ابتداعا التهاب مفصل و سپس سایدگی مفصل و آرتروز میاره. این مطلب اولی بود که توضیح دادم، چون مبتلا به اجتماعه. یکی دیگه از چیزایی که مبتلا به اجتماعه این که بچه انگشتش میخوره، انگوش خوردن هم پنج گونه هست. آجا انگوش خوردن هم مؤمن ها که بچه انگوشتش میخوره پنج گونه هست. یک، گاهی مکیدن انگشت دست به خاطر استراب و دلهوره بچه، یا به خاطر عادت بد است. دو، گاهی انگشتش تو دهن میکنه ناخون میخوره، که تو روایات نهی کرده چه بزرگ چه کوچیک، ناخوناشون رو با دندون میکنن. دوم، ناخون خوردن گاهی عادت بده بچه است، گاهی هم فقر ویتامینه، مخصوصا ویتامین های بی. حالا این دوتای اول که بچه انگشتشو بمیکه بخوره به جای شیشه پستونه، به جای غذا و مانندو، یا ناخونشو بجوه، این دوتایی که گفتم، گاهی این دو قسم اول به خاطر تیک عصبی کودک میباشد، لذا بچه را دعوا نکنید و بچه فیلم های وحشتناک و خشونت آمیز نبیند. درمان دوتای اول، حواس بچه را پرت کنید، یعنی موضوعهای دیگه جلوش بذار. بچه جون ببینم نقاشیت خوب بود یا نه، ماشالله ماشالله چه کاکل پسریه، آفرین صد آفرین، 1300 آفرین، فرشته روی زمین، پسر خوب و نازنین، گل بابا، یعنی آقای بیستم است. کلن این بچه را از موضوع این که انگشت دهنش کنه ناخونش به جوه، کلن موضوع عوض کردی. پرسیم مومن چی؟ حالا بریم بابا جون یکم تاتی تاتی کنیم با هم دیگه، یه لنگی بازی میکنن، تهرانی ها میگن گانیه، نمیدونم شما چی میگن، چهار تا خط برو تو حیات بکش خونه خونه میکنن سنگ میندازن، لیلی احسن پاتم اینجوری کن تیک تیک دیگه. بچه تا دو ساعت سرش گرم، خواستم بگم حواس بچه رو پرت کنی، نمیخواد ده هوا کنی، موضوع عوض کن، تو موضوع عوض کنی حواس بچه پرت میشه، چه بچه خود چه نوه نبیره نتیجه ندیده. ما تلویزیون همینه، مثلا میگه دست دادم ها اخبار گوش بدم، بچه کیف میکنه ما سر به سر بزن، اعصابش قویه، همین کخ میزه خاموش اعصاب در میزه، نه برای بگی دست نزن، بگو بیا اینجا میرم راستی جایزه چی شد، کتاب داستان تو خونده، مامان مثل تعریف کرد، تو میره کتاب داستانش میاره شما خطیشی کردم. من بعضی کتابام حاشیه است، چه حاشیه های اولادم، چه حاشیه های نوام، من همراهه. میگم حواسش رو پرت کن، حواس بچه رو پرت کن و جایگزین کنید. حالا میخوام چیزای جایگزین بدم. دومی کاری که میکنید تو درمان چیه؟ جایگزین کنید، به جای اینکه انگوش یا ناخونش بخوره، حالا یه چیزی جایگزین کن، مثلا کندورهای طبیعی، مثلا کندوی عسل که کندوش طبیعی باشه. به به به، چرا بابا جون خرس بامزی قوی ترین خرس باشه؟ تو پسر دخترم قوی ترین پسر دختر دنیا باشه. بامزی چیه؟ کارتونی نقاشی، یه قاشق عسل بده بچه بخور با همون کندو به جو بابا جون، اینم کندو طبیعی. یه بار دیگه نه کندور گرد اومده، نه کندوی طبیعی عسل که توش عسل ده. حالا آدامس کوهی طبیعی شد، آفرین سرقز، آفرین. بعد این یکم تلخ مزه است. حالا عربای عراق چیکار میکنن؟ هی یکم بهش آب میزنن، هی گوشگو بهش میکنن، دوباره یکم آب میزنن، دوباره گوشگو میکنن، این یه خمیر سفید میشه، تلخیش کنه آدامس کوهی. حالا میدی بچه میخوره تلخیش کنه، اینقدر میجوه فکاش میفته، فکاش خسته میشه دیگه، اصلا یادش بیره انگشت درش کنه یا ناخون بخوره. این هم مال آدامس کوهی. آدامس کوهی عربستان شفافه، مال عراق یکم مایل به زرد پررنگه، مال منطقه بیرجند و قاینات این قسمت، مال خراسان اینور، شرقی مرز شرقی، اینا کرم قهوه‌ای پررنگی. اینا آدامس بود. هیچ کدام نبود بابا آدامس شیمیایی بهش بده. بادکنکی میخوای، یه خلوص نشان موزی میخوای، طعم توت فرنگی. حالا یه چیزی بچه میگه، حالا برای اینکه یه عادت بدترش از بین بره، حالا با یه بد بدتر میخوایم درمان کنیم. سه چهار تا بهش آدامس بادکنکی میدیم، آدامس موزی میدیم، یا هم آدامس خلوص نشان. یه وقت جاویدم دیگه دهنش مشغوله دیگه، دیگه انگشت نمی‌کنه تو دهنش دیگه. پس ها فهمیدیم مؤمنان، اینم چهارم آدامس شیمیایی. بعد کم کم اگر آدامس شیمیایی بود، پنجم کم کم یک مدتی که جوید، اوه این آشغالا چیه، مثل لاستیک مونه بابا جون، اخ توف عمدن این کار کن، اخ توف آدامس نمیذاری کنه بچه هم عدای تو داره، اخ توف بچه. حالا سیب پوست کندی دستش بده، سیب نخور. حالا یک کندگی گذشت، دست تو جیب کن، یه مش آجیل باش، مغز بادوم شیرین، فندق، پسته، بادوم هندی، خرج نمیشه مؤمنا. اینا مدیریته، مدیریت در بحران. یه بحران چی بود؟ عادت زشت بچه، بچه انگشت جایی میخورد جلو فامیل غیر فامیل، که گاهی انگشت بچه هاج آقا سفید میشه، گاهی ناخوناشون همه کج و کنجول، حساب با دندون کنده، گفتم مخصوصا در تیکای عصبی. تصاف فهمودین مؤمنا، باید با بچه حرف بزنی، باید سر بچه رو گرم کنی، باید موضوعها رو هی تو زندگی تون تون عوض کنی، گاهی باید دکور زندگی تو عوض کنی. نمیگم پول خرج کن، دکورش عوض کن. مثلا 5-6 ماه همیشه تلویزیون گوشه، همیشه قرآن تو این گوشه. حالا امروز که رفتی تو خونه، قرآن این تاخچه بعد از این تاخچه، مفاتی از اونجا بعد از این، جا نمازای مردونه این ور بود، حالا بر اون ور بذار زنونه رو بیاییم. مثلا چند تا گل مصنوعی داشتی، جاهاش عوض کن. تو تصاف فهمیدی مامانا چی میگم؟ گاگای یک تنوعی تو زندگیت بده، نمیخواد پول اضافه خرج کنی. حتی اون دقت میکنی حاجبا، تا چند روز مخ زن بچه تو به کار گرفتی که دکور عوض دارن میکنن و چه مدلی بهترینه. به اصطلاح تخصصی فیلم برداری بگم، صحنه سازی کن، ولی صحنه های واقعی، و صحنه ها رو عوض کن، چون پلان ها عوض میشه، پلان های هر فیلم عوض میشه. اینا همه تو زندگی مهم ها، نمیخوادم پول خرج کن. بله، برای اینکه چی؟ بچه با پدرش حرف میزن، بعد ابراز وجود میکنه، نظر میده، شما سبک سنگین میکنه، هر کنون که خوب بود ماشاءالله ماشاءالله، معلوم میشه بزرگ شد، فهمیده شد. میدین حس اعتماد به نفسی چقدر قوی میکنی؟ دیگه از تیک عصبی و بی اشتهایی عصبی بچه در میاد. یادتون باشه با بچه هاتون حرف بزنید، با زنتون حرف بزنید، خیلی این آرامش میاره. همش همین کلتون تو کتاب و کاغذ نباشه، تک بودی نه، این جلوها بعد علکی علکی زن بچه در دست میگه، مخصوصا فتنه های آخر زمان. اینم مؤمن مال پنجمش بود که توضیح دادم. حالا ساعت چقدر وقت داریم مؤمن ها؟ یه مطلب مهمی بگم برای ده دقیقه، یک رو بده. پس ببینیم مؤمن ها پروسه عفاف رو انشاءالله فردا میگم، پروسه عفاف رو چند ورقه انشاءالله اینا رو فردا میگم. حالا دو تا مطلبه در ظاهر کوچیک ولی در واقع خیلی مهم، اعتقادی و اخلاقی بگم، به درد خودتون و زندگیتون مردم میخوره. باید دانست سلامت سه سرشاخه اصلی دارد. یک، سلامتی تن، بدن، خود و خانواده. دو، سلامتی اقتصادی و درآمد اقتصادی و توانمندی اقتصادی. که تو روایاتشیه، اولیش رو میگه چی عمو؟ یه گشایش روزی و ثروت، غنای، غنا با غین، غنای شوهر که سبب غنای زن میشود، غنای پدر که سبب غنای مادر و بچه هاش میشه. افضل از این غنای اقتصادی چیه؟ سلامتی خود و خانواده، سلامت شوهر و زنش، سلامت پدر و مادر بچه ها و بچه ها. سوم چیه؟ افضل من صحت البدن صحت القلب، سلامتی شعور، درک، فهم، فکر خوب، عقل فعال کاربردی، نگهداری وجدان بیدار و انصاف نسبت به خود و دیگران و اراده صحیح بعد از تصمیم صحیح جدی بر انجام کار صحیح. همه اینها مقدمات خوب و صحیح برای ایجاد قلب سالم، مساویست با مرکز تصمیم گیری و مدیریت صحیح اختیاری و مدیریت بحران و مدیریت معکوس. با دارا بودن قلب سلیم، الا من اتى الله بقلب سلیم. این کلن روایت. خواستم بگم ارکان سگانه سعادت خانه و خانواده این سه تا سرشاخه‌های اصلیشه. چیزای دیگه، با زن بچت حرف بزن، نسبت به اونها محبت کن، خدا بهت وسعت رزق داد، به اونها وسعت رزق بده، خوش زبان باش، نرم خو باش، خوش اخلاق باش، رعایت ادب کن، ادب یعنی فرهنگ صحیح، رعایت ادب کن، بچه‌هاتون رو با ادب بار بیارین، یعنی با فرهنگ صحیح ولایی بار بیارین، نه با هرزگری، نه با دست و پا چلفتی، نه با ولنگاری، نه با لاابالیگری، نه با مسامحه‌گری، نه با تساهل، نه با ترک وظیفه، نه بی‌مسئولیتی، نه اینا نه. دیدی مؤمنان هر چی دیگه که گفتم ها، اونا هم سرشاخه های فرعیشه و زینت بخشه همین ستا رکن اصلی سعادت خانه و خانواده است که تذکر دارم. یادتون میاد مؤمنا پارسال بحث استعداد کردم، گفتم به عنوان شوهر، داداش بزرگ، من خودم داداش بزرگم، به هیچکی برنه، من هم داداش بزرگم، هم شوهرم، هم پدرم، هم چهار کلمه حرف میزنم، امام جماعت هم همجا ادامه بده. حالا به هر عنوانی که هستی وظیفه عقلی، علمی، شرعی چیه؟ استعدادیابی کنی، استعداد رو شکوفا کنی، به استعداد درخشان برسون. چه نسبت به خودت، چه نسبت به دیگران، از زن و بچه گرفته تا فامیلا، تا هم مباحثی ها و بقیه مردم. این وظیفه علمی عقلی شرعیه. تا اینجا رو گفتم پارسا، تو دو سه جلسه توضیح دارم. خب حالا حاشیه بر اونا بزنیم، خواهم یه یادگاری بگم از علمای صالح شیعه. مثلا ملا مهدی نراقی، ملا مهدی نراقی در کتاب جامع السعادات، بعض جاش آسونه بعض جاش سخته، آدم باید درس بگیره، حتی خود من مشکل میشه خیلی، سه جلده. و همچنین کتاب معراج السعاده مال ملا احمد نراقی. این دوتا عالم بزرگوار در حوزه و دانشگاه گاه گاهی دری به دیواری بخوره یه حرفی ازشون میزنن، ولی واقعیت اینه که این دو بزرگوار و کتاباشون شناخته شده نیستن. اگر نه دست کن تو جیبت، یه خار و خاشاک از ته جیبت در بیاری، این روانشناسی بالینی و روانشناختی کودکان و علوم انسانی کپی رایت و زیراکس از غرب و شرقه، نرم خاک و آشغال که از ته جیبت در بیاری اینه. اما روانشناسی واقعی و اسلامی و علوم انسانی واقعی که انسانو بشناسه و کارهای اجرایی عملی بده، این دو کتابه. یکی کتاب جامع السعادات سه جلده ملا مهدی نراقیه، یکی هم کتاب معراج السعاده ملا احمد نراقیه. یه یادگاری خدمتون گفتم. حالا میخوایم تیپ این بزرگوارا صحبت کنیم. اینجا علمای صالح خیلی مطلب دارن، حتی بعضی علمای صالح که از محققین به نامم هستن، مثل حجت الاسلام محقق حضرت آقای سید فاطمی، بازم اینا مطالب دارن. یا از علمای قدیم مثل ملا حسین قلی همدانی، مثل مرحوم قاضی، مثل مرحوم آیت الله تبریزی، مثل مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی و علمای دیگه. تصاحب فرمودیم مؤمنان، حتی مرحوم شاه‌آبادی که استاد امام بودن. حالا میخوام این کلمه توضیح بدم. استعداد دو گونه است. یک، استعداد تفضلی، یعنی خداوند متعال به هر کسی به درجات مختلف استعدادی داده، ظرفیتی داده، وسعی داده. توضیح بدم تصور کنیم، استعداد تفضلی با سادزا. ببین همه من و شما انسانیم، تو علم منطق میگی انسان کلی متواتیه، چون تمام افرادش به سویه، همه حیوان و ناطق، غرایز دارن، با فهمشون کنترل غرایز میکنن، ناطق هم دارن، یعنی تدبیر امور آینده میکنن به نحو صحیح. اما در این حال که همه ما انسانیم، هر فرد انسانی با فرد دیگه قسیم، همه ضد همه، دعوا ندارن، این بحث علمی، ضد همه. یعنی چی؟ صورت ها همه با هم فرق میکنه، هیکل ها همه با هم فرق میکنه، ژنتیک ها همه با هم فرق میکنه، وراثت ها همه با هم فرق میکنه. حالا همجور بیا مباحث خودم، استعداد ها و ظرفیت ها و وسع ها، به قول قرآن مجید فرمایش خدا لا یکلف الله نفسا الا وسع ها، وسع ها، گنجایش ها، ظرفیت ها، توان ها، استعداد ها، مباحث خودم، همه با هم فرق میکنه. دیدی؟ خدای متعال طبق علم و حکمتش و یه سری مسائل دیگه به هر کسی یه استعدادی داده. هر شخصی باید استعداد خودش رو پیدا کنه، شکوفا کنه، به استعداد درخشان برسونه. این براتون واجبه، بر منم واجبه. این قسم اول چی شد؟ گونه اول میگیم استعداد تفضلی. شماره دو استعداد کسبی. استعداد کسبی که میتوان آن را با اطاعت و عبودیت صحیح به دست آورد. حالا مباحثه طلبیگی خودمون کنیم. مثلا از اول طلبیگی نیت خود را این گونه قرار دهی که ای خدا میخوام دین تو یاد بگیرم، به دینت خدمت کنم، یعنی احیاگر احکام الله در سطح اجتماع باشم، چه اجتماع خانه و خانواده چه جامعه های بزرگتر دیگر. و همچنین این طلبه میگه، حتی گوینده، ای چهارده معصوم، میخوام سنت شما را یاد بگیرم که احیاگر سنت رسول الله حضرت زهرا، امام علی علیه السلام و 11 فرزند معصومش باشم، حتی امام زمان. حتی امام زمان هم سنت داره؟ بله که داره. در این حال که مردم تشخیصش نمیدن، نسبت به مردم بی تفاوت نیست، ترک مسئولیت نمی کنه، اینا سنت های امام زمانه، خیر رسانه، مسئلش مسئل خورشید پشت ابره، خیرش نمی رسه، خیر رسانه، گرما بخشه، تراوت و حرارت به زندگی میده، امید واقعی میده به آینده بهتر. این سنت های امام زمان رو من و شما طلبه میخوایم در خودمون ایجاد کنیم، در جامعه هم ایجاد کنیم. دیدی؟ کار مضاعف، همت مضاعف، خدمت مضاعف، یعنی مؤمن بالفعل بودن. دیدی استعداد کسبی دارم توضیح میدم، استعداد کسبی. بس بذار یه مثال دیگه عموجه بزن. حاج آقا چی جور میشه؟ این مجتهد صالح، این فقیه صالح، این علامه صالح، آخه منم طلبم، میخوای پیشرفت کنی؟ باید تقوای عملی داشته باشی. از اون اولم که وارد حوزه میشی باید نیتتو درست قرار بدی. بحث خدا و بحث چهارا، اگه این دوتا جور شد نیتتو درست قرار بدی، بعدم تقوای عملی را رعایت کنی، پیشرفت میکنی، هیچ قصه نخواه، در همون راستایی که استعداد داری حاجبا پیشرفت میکنی. ناامید از رحمت خدا نباش، اشکال تراشی و قرولندم به چهارده معصوم نکن، همین دوتا رو مؤمنا گوینده رعایت کن، به جایی میرسی تو دنیا و آخرت. این رو میگیم استعداد کسبی، اینو باید کسب کرد. اینجا دیگه جای تفضل نیست، یه حرکتی، یه توانی، یه جنبش صحیح از خود نشون بده. بعد ببین من حیث و لا یحتسب و یحتسب، چقدر خدا بهت عنایت میکنه. چیزایی که تو کتاب تو کاغذ نیست به ذهنت میاد، درست هم اصلا مینویسی، بعد میای مطرح میکنی تو جوامع علمی. خب معلوم شد استعداد کسبی مؤمنا. خب نسبت به امام زمان هم همینه، آقا میخوام خادم شما باشم، نه رعایت مسائل ولایت و اهل ولایت کنم، نه رعایت مصالح غرب و شرق. اگر رعایت مسائل غرب و شرق بشه آدم ذلیل میشه، اگر توبه نکنه عاقبت به شر میشه. حالا میخواد رفسنجانی باشه میخواد خوینی ها باشه، میخواد کدیبر باشه، میخواد اکبر گنجی باشه، میخواد کروبی باشه، میخواد کچلواری مهندس موسعی باشه، میخواد مهندس نبوی باشه، هر خط پرتی باشه. ما کار به اسم نداریم، ما داریم میگیم مؤمنا باید استعداد کسبی، استعداد کسبی هم نیت خالص میخواد، نیت درست کن، هم تقوای عملی میخواد. تقوای عملی مراتب داره، یکیش بحث اخلاقه، یکیش بحث تربیته، یکیش بحث ادب و فرهنگه، یکیش بحث رعایت احکامه، احکام، یکیش بحث رعایت عقایده، یکی دوتا نیست، یکی دیگه چی همجون؟ خادم باش، خادم باش، نه ظالم به خودت و دیگران، عادل باش، نه جائر و ستمگر به خودت و دیگران. تصور شد مومنا تا این استعداد کسبیت رو روش بدی، هم عزیز میمونی، هم عاقبت به خیر میشی، هم همتت کارت مضاعف هست در راستای صحیح که راستای ولایت، عاقبت به خیر میشی چون رضایت معصوم و رضایت خدا رو جلب کردی، دستت میگیرن عاقبت به خیر میشی. اما اگر منم منم کنی، خود محور باشی، خود بین باشی، مقام پرست باشی، شهرت طلب باشی، ازدیاد ثروت کنی، نه تو که خدا رو رها کردی، هم خودت داری ایوری میری. تفضل خدا هست که استعداد تفضلی بهت داده، اما تو استعداد کسبی تو کور کردی، له کردی، مقصر خودتی که فاصله گرفتی از رضایت خدا و رضایت معصومین با خود محوری و دلخوشی های آنی خیال بافی، مقصر خودتی که استعداد کسبی تو از بین بردی. نگو چرا این اون روز من حرف در میارم، یا چرا از عزت افتادم، یا چرا رئیس نمیشم، مقصر خودتی عزیز من، استعدادتو خورد کردی. مثل من غافل جاهل یا شکمو یا عجول میخوام گوشت چرخ کنم یا آب میوه بگیرم، میگن از حول حلیم افتاد تو دیگ، حالا با این گوشکوبه باید این کار کنی، دستش این تو میکنه، حالا دستش که اینجا میره تو چرخ گوش، خودت استعداد کسبی خودت خراب کردی. حالا میگه چرا نمیتونم بنویسم، چرا نمیتونم چیزی بردارم، خب مقصر خودتی. اگر نه خدای متعال هر دو استعداد رو داده، در اولی تفضل ویژه‌ست، بحث ولایت تکوینیه که استعداد تفضلیه، در دومی زمینش رو داده، اسباب توفیق رو داده که تو استعداد کسبی رو پیشرفت بدی، گسترش بدی. ولی وقتی به دست خودت خودتو ضایع کردی، خراب کردی، چه ربطی به خدا و چه آدم احسان داره؟ چه ربطی به این همه شهید و جانباز و مجروح داره؟ چه ربطی به این خوبا داره که ولایت و اهل ولایتن؟ اینا تو رو ضایع کردن؟ تو خودت خودتو ضایع کردی، از چشم انداختی، قلبای مردم دست خداست، تو با خدا باش، قلبای مردم با تو میشه، تو با خدا باش، خدا بهت هیبت میده، دوست و دشمن ازت حساب میبرن. اما وقتی آدم بی خدا میشه، خدا رو میذاره کنار، از هر چیزی میترسه، هر ندایی که بلند بشه خیال میکنه بر علیه خودشه. هر گفتی چرا؟ چون منافق بالفعل شده، یحسبون کل صیحتن، هر ندایی هر دادی خیال میکنه بر خودش، چون منافق بالفعل شده. میگه اکبر گنجی شیخ نبود، حالا جز منافقین خلقه. میگه مسعود رجوی آیه و نهج البلاغه نمیخون، چه رئیس میلیشیای منافقی. میگه سروش فیگور نمیگرفت، فلسفه غربی، فلسفه الهی بفهم، هی تو بنگاه های صهیونیستی تو خارج حرف میزنه، شده حمال صهیونیست. میگه یاسر عرفات تو فلسطین اشغالی، میگه دانشجو دانشگاه الازهر نبود، میگه شرط ورود به دانشگاه الازهر حافظ قرآن بودن نیست. چرا؟ و ولی وقتی خدا رو گشتی زیر پا، تقوای عملی نداشتی، هی با دخترای یهودی لاس زدی، هی شراب خوردی، هی رقصای مبتذل، بعدم پول حرام از یهود گرفتی، رومیزی و زیرمیزی و پرسان، مملکت فلسطین و فلسطین رو فروختی، بفهم، هم ذلیل شد هم عاقبت بشر شد. ما کار به اسم نداریم مؤمنا، حرف گم نکنیم، ما داخل و خارج کشور اصلا کار به اسم نداریم. ما میگیم استعداد خدا داده، بعضیاش با ولایت تکوینی مثل استعداد تفضلی بنابر علم و حکمت و مصلحتی که در نظر گرفته، بعضیاش هم اسباب توفیق و پیشرفت داده. تو استعداد کسبی مواظب باش ای گوینده و ای شنونده، این استعداد کسبی تو ضایع نکنی، از بین نبری، هم عزتت از بین میره، هم عاقبت خیریت از بین میره، هم از چشم و دل مردم میفتی، چون خدا و معصوم رو از خودت ناراضی کردی. قلب مردم تو دست خداست، تو جلب رضایت خدا و واسطه های فیض کن، دوباره عزیز میشی. برگرد علنی بگو من از این اشتباهات تراشه های یهود بیزارم، هر کسی خلاف قانون و خلاف شرع انجام میده بچه من نیست، همکار من نیست، دوست من نیست. بیا نیم دقیقه یک دقیقه همینا رو بگو، تا عزت از دست رفته برگرد. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم. بله بله.